روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث اطلاق و تغییر با تتمه مباحثی که آیستد در سطح حلقه ثانیه مطرح کردن به پایان رسید. از این جلسه انشاءالله بحث عموم رو میخواییم مطرح بکنیم. تعریف عموم رو، حالا بحث عموم رو هم آیستد خیلی به تفصیل مطرح نمی کنن. چند تا بحث اصلیش اونجا مطرح میکنن که در سطح حلقه ثانیه مباحث خوب و پرفایده ای هم هست. ایشون میفرماین استیعاب و شمول رو ما وقتی میخواهیم بفهمیم به دو روش میشود فهمیدن، اینطور که تا حالا چند بار در ضمن مباحث رو گفتیم. یه موقعی ما استیعاب رو و شمول حکم رو نسبت به افراد میفهمیم، ولی این استیعاب و شمولی که ما میفهمیم مدلول لفظ نیست. به این معنا نیستش که قرینه حکمت شمول و استیعاب رو میفهماند، نه، ما به وسیله قرینه حکمت عدم وجود قید رو در لحاظ مولا میفهمیم. در مقام تطبیق حکم بر افراد خارجی عقل میگوید شما میتوانید حکم رو بر تک تک افراد چیکار بکنید؟ تطبیق بکنید. بد نیست، ولی که آیه صدر هم بیان نکردن، یه اصطلاحی هم ممکنه تو کتاب از حالا ببینید آشنا بشید. اسم این ترخیص رو، اسمش رو میذارن ترخیص عقلی در مقابل ترخیص شرعی که ما جلسه قبل خوندیم. یادتونه گفتیم ممکنه حکم رو مولا برده باشه روی عهد افراد علل بدل در مقابل واجب تعیینی که یا تعیینی بود یا تخییری بود، درست شد؟ در مقابل واجب تعیینی یه تخییر داریم که در مدلول لحاظ مولا عقد شده، یعنی خود مولا موضوع حکمش رو یا متعلق حکمش رو علل بدل چند فعل قرار داده یا چند شیء قرار داده. اگه مولا این کار رو انجام بده این میشود وجوب تخییری، یعنی تخییر از ناحیه مولاست، درست شد؟ ولی وقتی مولا میگوید توی مثلا عرض کنم خدمت شما اکرم العالم، این ترخیصی که نسبت به تک تک افراد وجود داره این از ناحیه مولا نیست. مولا دخیل نبوده از در اینکه حکم رو بر افراد مختلف شما تطبیق کنید. مولا حکمش رو بوده روی ماهیتی که مطلق است، ماهیتی که قید ندارد. حالا چجوری کشف کردیم که این ماهیت در لحاظ مولا بدون قید است؟ با جریان مقدمات حکمت کشف کردیم. ولی بعد از کشف ما معلوم شد که این چیزی که در ذهن مولا به عنوان مثلا متعلق حکمش قرار گرفته است، متعلق حکمش مثلا اکرام عالم است، نه اکرامش مقید به قیدیه نه عالمش مقید به قیدیه. حالا وقتی میخواییم در عالم خارج در بحثی وقتی که حکم فعلی شد در مقام فعلیت و مجعول، دو تا نکته گفتم ها، یکی ترخیص شرعی رو دارم توضیح میدم در مقابل ترخیص عقلی در مقام ترخیص شرعی، یکی هم که اطلاق ما رو مقام فعلیته. الان داریم ترخیص عقلی رو توضیح میدیم. نگاه کنید، وقتی مولا حکمی رو آمده گفته در مقام فعلیت و مجعول، وقتی میخواییم حکم رو تطبیق بکنیم میگیم آقا بر اکرام مالی اکرام صدق میکنه، میگه بله اکرام صدق میکنه. از عقل میپرسی بر اکرام احترامی اکرام صدق میکنه، میگه بله اکرام صدق میکنه. میگه در اکرام های مالی پول هدیه بدی اکرام صدق میکنه، میگه بله صدق میکنه. میگه دعوتش کنی یه غذا بهش بدی اکرام صدق میکنه، میگه بله اکرام صدق میکنه. میگه با ماشین سوارش کنم یه مسیری مجانی ببرمش اکرام صدق میکنه، میگه بله. میگه برای عالمی که لباس پوشیده ملبسه به لباس روحانیت عالم صدق میکنه، میگه بله. بر طلبه ای که سال دوم طلبیش لباس نداره، میگی بله. میگی بر اون کسی که عرض کنم علم فقه خونده، بله. اون کسی که فلسفه خونده، بله. پس بنابراین در مقام مجعول در مقام فعلیت عقل میگوید این حکمی که در لحاظ مولا بدون قید و مطلق لحاظ شده بود قابل تطبیق بر تک افراده. آقا بفرمایید اینجا. خب بخواهد جایی رو صندلی نشستن که نیست، ولی اینجا راحت تری. خب پس بنابراین روشن شد مطلب چی شد؟ ما در بحث اطلاق تا تنها کاری که میکنیم کار اطلاق و مقدمات حکمت، نهایت کار و زورش اینه که بفهمونه برای ما و کشف کنه که لحاظ مولا درش قیدی نبوده. ولی اینکه آیا این حکم تطبیق می شود بر تک تک افراد، حالا چه افراد به لحاظ موضوع، چه لفظ افراد که به کار میبریم، در مقابل اطلاق احوالی دیگه. ولی افراد اکرام هم میگیم، همیشه افراد منظور مکلفین نیستن ها. وقتی میگیم افراد همیشه در توجه داشته باشید، نگید آقا تا افراد میگید فقط مراد مکلفینه، نه، افراد مختلف اکرام، یعنی مصادیق مختلف اکرام دیگه. این لفظ افراد که به کار میبریم به این معناست همیشه در تعبیرمون. وقتی مولا میگه اکرم العالم، بنابراین تک تک اون حسس اکرامی که در عالم خارج موجوده، گفته اکرم العالم، اکرام مثلا مالی نگفته دیگه، قیدی که نیاورده. پس اکرام های مالی رو شامل میشه، اکرام های بدنی رو شامل میشه، اکرام های احترامی، هر نوع اکرامی رو شامل میشود. این کار عقل در مرتبه فعلیت، نه این شمول و استیعاب به افراد ربطی به مرتبه جل داره و نه ربطی هم به شارع داره. بنابر این تصویری که آی صدر دارن تصویر میکنن و تصویر مشهورم هست، او چیزی که ربط به شارع داره اینه که در مقام جعل حکم، در موضوع حکم خودش قیدی رو لحاظ نکرده، ماهیت مطلقه رو، لاب شرط رو از کنم در حکم خودش ذکر کرده، موضوع حکم خودش رو یا متعلقش رو لاب شرط لحاظ و اخذ کرده. بعد عقل میگه وقتی این حکم میخواد فعلی بشه در مرتبه فعلیت، این حکم به تمام افراد قابل تطبیق است. پس چنین استیعاب و شمول به تک تک افرادی رو اسمش رو میذاریم ترخیص عقلی، از ناحیه شارع نیست، برخلاف اون ترخیص شرعی که مولا در مرتبه جعل در موضوع حکم خودش چی لحاظ کرده بود؟ گفته بود تو موضوع حکم خودش وجوب رو برده بود روی آله، روی مثلا اطعام ستین مسکینن، گفته بود سمس، قبل از اینکه بگه تو مرتبه خود جعل موضوع حکم شد، یکی عزیز احده ما این ستار گرفته بود، یا اطعام ستین مسکینا، یا ستین یوم روزه گرفتن، یا اطعه یک رقبه. او ترخیص از نهایی خود شعر بود و در مرتبه جعل بود، یعنی مولا در مرتبه جعل حکمش برده بود روی یکی عزیز ستا علال بدل. ولی در مقام اطلاق هم ما ترخیصی داریم، ولی نه به ربطی به مولا دارد و نه ربطی به مرتبه جعل دارد. اون چیزی که ترخیص رو میفهمه عقله، او هم تو مرتبه مجعول. روشن شد این تفاوت بین ترخیص شریع و ترخیصی که از اطلاق میفهمیم؟ البته هنوز عموم رو توضیح ندادیم. بفرمایید. ترخیص یعنی که شما اذن داری که این حکم رو بر این فرد تطبیق کنی، بر این فرد تطبیق کنی، بر این فرد تطبیق کنی، بر این فرد تطبیق کنی. ترخیص دیگه، شما در مقام امتثال اکرم العالم مرخص نیستی تک تک اینا رو اکرام کنی؟
نه، میشه
تخییر. خب نداره، بالاخره خود تخییر یک نحوه ترخیص دیگه بر شما میدیم. ما عرض کردیم که اسمش گذاشتیم تخییر عقلی و تخییر شرعی. در مقام تخییر عقلی شارع متعال این، بله، تخییر عقلی، ولی در مقام تخییر عقلی شما مرخصی در تطبیق و تک تک افراد، درست شد؟ تخییر شرعی داریم و تخییر عقلی داریم. در مقام تخییر عقلی شارع متعال میاد یکی از این ستا رو در موضوع حکمش میگیره. در مقام تخییر شرعی، تخییر شرعی، تو تخییر عقلی نه، عقل میگه آقا شما مرخصی، مخیری، ترخیص داری بر تک تک افراد چیکار بکنی؟ تطبیق بکنی. بفرمایید. نه نه، توی اطلاق، توی اطلاق اون چیزی که عمدتاً برای ما اتفاق میفته اطلاق شمولیه. تو اطلاق شمولی شما رو این فرد میتونید تطبیق همه رو با هم، نه، یعنی مثلا تو بدلیش هم نگاه کنید، تو شمولیش هم همینه، فرق نمیکنه چی تو بدلی چی شمولی. الان تو شمولی شما حکم رو تو بدلیش روشن‌تره، تو شمولیش همینه، روی فرد میتونید تطبیق کنی؟ بله. حالا اینکه اب نداره، ولی بالاخره حالا تو بدلیش روشن‌تره، اینکه تو بدلی شما میتونی روی فرد تطبیق کنی، میتونی روی فرد تطبیق کنی، نه کنی. در مقام اینکه حکم، عرض کردیم برای شما خدمتتون عرض رو جلسه قبل، کیفیت اطلاق شمولی یا اطلاق بدلی یا اطلاق مجموعی اگر داشته باشیم، اینا مربوط به نحوه تعلق حکم به فرده، در اصل اطلاق فرق نمیکنه. اصل اطلاق اینه که عقل به شما میگه این حکم رو این فرد میشه بره، حکم رو این فرد میشه بره. حالا روی همش باید مجموعی بره یا علل بدل بره، اون یه خصوصیت دیگریست. ولی شما در اینجا در مقام تطبیق به عقل میگویی حکم برای فرد قابل تطبیق است، میگه بله. میگی برای این فرد قابل تطبیق است؟ میگه بله. پس بنابراین حکم روی تک تک افراد قابل تطبیق است. حالا کیفیتش یه که حکم روی افراد قابل تطبیق است همه مشمول حکمن، علل بدل مشمول حکمن، او فعلا ربطی به این مرحله تطبیق و ترخیصی که ما میگیم نداره. او یه کیفیت زائدی که از خارج میاد، او یک نکته غیر از کیفیت تطبیقه. ما سه تا مرد، یکی مولا این قید رو بدون حکم و بدون قید لحاظ کرده، یکی این حکم که بدون قید لحاظ کرده بر این فرد قابل تطبیق هست نه؟ نکنید قابلیت تطبیق. آقا وقتی مولا میگه اکرم العلماء، سوال میکنیم آقا از عقل سوال میکنیم این آقا مشمول اکرم العلماء هست نه؟ میگه ولی آقا مشمول اکرم العلماء هست. حالا کیفیت شمولی یا بدلی فعلا ربطی به بحث ما نداره. میگه آقا آقای دوم مشمول اکرم العلماء هست؟ میگه بله مشمول اکرم العلماء هست. حالا بالاخره این چرا؟ به یه لحاظ ترخیصه، یعنی عقل به شما همین عبارت ترخیصه که میگن عقل به شما این اجازه رو میدهد که شما حق داری حکم رو بر این فرد تطبیق کنی، میشه قابل تطبیق دیگه، یعنی شما مرخصی در تطبیق حکم بر این فرد، حالا چه علل بدل چه شمولی. نگه در شمولی باید حتما این فرد هم اکرام بشه، او شمولی بودن و بدلی بودن از یه قید دیگه از کلام فهمیده میشود، خیلی وقتا با یه خصوصیات خارجی فهمیده میشود. مثلا توی لا تشرب الخمر او چیزی که شما میفهمی آقا مثلا یا لا تکذب، بر این که حکم قابل تطبیقه میگه بله قابل تطبیقه، بر این فرد هم قابل تطبیقه بله قابل تطبیقه، بر این فرد هم قابل تطبیقه بله، تو سله بر این قابل تطبیقه بله، بر این هم قابل تطبیقه بله، بر این نماز آخر وقت هم قابل تطبیقه بله. خب چرا توی سله میگم شمول بدلیه، توی لا تکسب میگن شمولیه؟ او خیلی وقتا از یک نکته خارجی مثل لغویت فهمیده میشود، یعنی اصلا ربطی به مرتبه تطبیق و عقل هم نداره. و عقل میگه آقا توی تطبیق بین سله و لا تکسب فرق میکنه؟ میگه نه، مولا حکم خودش رو مثلا اینجا تو مثالی که دادیم، هر دو تا تو متعلق مثال زدیم، نه تو موضوع، تو سله و لا تکسب تو متعلق مثال زدیم، متعلق سله رو صلات قرار داده، متعلق لا تکذب رو هم کذب قرار داده، قیدی نزده. ازش سوال میکنی بر کذبی که مصلحت و منفعت داره قابل تطبیقه؟ میگه بله قابل تطبیقه. میگی بر کذبی که منفعت نداره قابل تطبیقه؟ میگه بله قابل تطبیقه. میگی نماز بر نماز آخر وقت قابل تطبیقه؟ میگه بر نماز آخرین وقت قابل تطبیقه. میگی بر نمازی که حضور قلب نداشته باشم قابل تطبیقه؟ میگه بله بر نمازی که حضور قلب هم نداری قابل تطبیقه، چون مولا نگفتش که نماز بخوان در نمازت حضور قلب داشته باش، نماز بخوان اول وقت نماز بخوان، گفت سله مطلقا گفت. بعد از عقل میگی خب پس قابلیت تطبیق و ترخیص در تطبیق و نسبت به تک تک افراد دارم، من مخیرم در تطبیق بر تک تک افراد؟ میگی بله. حالا میگم این تخییری که بر تک تک افراد دارم باید بر همهشون تطبیق بکنم یا باید علل بدل تطبیق بکنم؟ میگه خب برو ببین، من چیزی تو این مرتبه اطلاق چیزی نیست، برو از جای دیگه نگاه کن. میایم به عقل میگیم خب اگه تو لا تکسب بر احد الافراد بیایم تطبیق بکنیم، تو مرتبه امتثال این کار لغو نیست؟ عقل فکر میکنه میگه چرا لغوه؟ به خاطر که شما هر جور باشه بالاخره یک کذبی رو ترک کردی، کسی نیست که همه دروغای عالم رو بتونه با هم بگه دیگه، بالاخره یه دروغ ترک شده. اگه مصلحت مولا داری باشه که یه دروغ فقط ترک بشه علل بدل، خب اصلا این که بالاخره همیشه مصلحت حاصله، چرا بیاد مولا اقدام بکنه برای رسیدن به این مصلحت؟ چرا یک لا تکذب رو اصلا بگه؟ درست شد؟ پس بنابراین چون لغویت پیش میاد، عقل میگه که پس نه این اطلاق شمولیه، اینها از یه قید دیگه فهمیده شد. توی سله میگه آقا علل بدل باید انجام بدم یا همه افراد شامل بشه؟ میگه اگر همه افراد باشه که این تکلیف به غیر مقدور میشه، و ما تو بحث برهان عقلی میخونیم که تکلیف به غیر مقدور محاله، چون من نمیتونم همه حصص نماز رو بخونم، چون در همین لحظه‌ای که واسادم میخوام اولین نماز رو بخونم 10 تا حصه داره دیگه، میتونم با این لباس بخونم، میتونم با اون لباس بخونم، میتونم عرض کنم خدمت شما با این مهر، همه حالت‌های مختلف تو یک ثانیه 10 جور 100 جور 1000 جور نماز میشه خون. پس بنابراین همه اینا رو که من نمیتونم همه رو با هم دیگه انجام بدم، خب حالا همه‌ش که نمیتونم انجام بدم، خب انقدر انجام بده به میزانی که برات مقدور باشه. حالا ولی عقل اینم نمیفهمه، برداشت عرفی هم در جور مواد این مقدار نیست، چیه خودش یه بحث داره سر جای خودش که چرا ما وقتی مولا سله میگه نمیگیم آقا انقدر نماز بخون تو تیلت الوقت که دیگه مقدورت نباشه، به هر مقدار که مقدوری کار رو انجام بده. یا توی اکرم العلماء چرا ما نمیگیم که به لحاظ متعلق اینه که همه انهای اکرام تا قدری که ممکنه باید انجامش بدیم؟ تو علمایش میگیم شمولیه، همه علما مادر برمیگیره. تو اکرامش اینجوری نمیگیم دیگه. حالا اینا یک ریزکاریای در کیفیت تحلیل، خیلی وقتا تو کیفیت برداشت مشکل ندیم، ولی هممون روشن حکم چه جوریه، ولی تو کیفیت تحلیلش حالا به سطح بالاتری میخواد بحثا. بفرمایید. واسه چی؟ نه در خود لسان دلیل عقص شده. نه شمولیت ها بشه خود تتو ترخیص شدید نکن اصطلاح دیگه، ما اسم او رو گذاشیم یه چیزی این دقیقا اینجوری نیست که این حتما مقابل هم باشه. در ترخیص شرعی مولا در جعل خودش سه تا قید رو، سه تا حصه رو لحاظ کرده آورده، گفته این یا این یا این، خودش حکم رو برده علل بدل رو کردی سه تا. ولی تو ترخیص عقلی اصلا مولا، تو تخییر عقلی مولا اصلا این کار رو نکرده، تو تخییر شرعی مولا خودش سه تا حصه رو آورده، ولی تو تخییر عقلی مولا این کار رو نکرده، خود مولا این سه تا حصه رو نیاورده. نه به عقل یعنی چی؟ نه او که دیگه نه به عقل چه کار داری؟ نه مراد این نیست که خب اگه اینجوری که خب شما بگه همه چیز تو عالم عقلیه دیگه، یه حرفا رو نزنید دیگه که خب یه عقلی که داریم میگیم یعنی که کاشف اینجا، حاکم اینجا شرع نیست، در مقابل شرعه، در مقابل او کیفیت لازم شرعی. وقتی من میگم اونجا در مرتبه جل مولاش شارع عقص کرده، این دیگه مشخص دیگه، یعنی در مقابل اون مرتبه رو میگیم که شارع در موضوعش حکم عقص نکرده باشه. بفرمایید. تأخیر شرعی خب نه آقا، دو تا اصطلاح قسیمه هم نیست، ما آمدیم دو تا اصطلاح گذاشتیم، گفتیم در مقابل او اصطلاح یه اصطلاح دیگه ای وجود داره. او جاهایی که تأخیر برداشت شده از اینه که شارع، حتی این بحث هم که دارم میگم یه بحث مفصل بنایی داره، ما نمیخوایم بحث کنیم ها. اگر شما آمدی گفتی در مرتبه جل، این بحث برای که حکم رفته باشه روی عناوین به افراد سرایت نکنه ها، بنابراین که شما گفتی آقا وقتی حکم رو جل میکنی تو همون مرتبه جل احکام رو عناوین نمیده به افراد هم لازم کنه، تأخیرایی که شما بحث میکنید همین موارد اطلاقات و اینها همش اینها ممکنه واسه شرعی بشه. ما برابر همین تصویری که خودمون الان تصویر شایعه که حکم میره روی عنوان، فحکم رفته روی عنوانی درست شد و حکم از عنوان به افراد هم که تو مرتبه تصور که سرایت نمیکنه، حکم بودید رو عنوان عالم، عنوان عالم هم بدون قید لحاظ کردید. مولا تنها کاری که تو جعلش انجام داده همچی چیزیه، تو این جعل مولا تخییری لحاظ شده؟ آه؟ نه دیگه. پس بنابراین این تخییری که ما داریم میفهمیم، میگیم حکم استیعاب دارد نسبت به همه افراد، این رو ما از چی میفهمیم؟ این رو از عقل میفهمیم. ولی یه موقعی هست خود شارع آمده همچی کاری رو انجام داده، یعنی در لحاظ در جعل مولا سه تا فرد مستقل لحاظ شده. حالا این اصطلاح رای صد مطرح نکردم من، چون ماهیت و حقیقت اطلاق رو توضیح دادم، گفتم بحث روشنه دیگه. در مقابل اونجایی که تخییر خود شارع در موضوع دلیل خودش آمده عقص کرده، گفته احدهما، درست شد؟ احدهما یکی از این سه تا. بفرمایید. نه آره گفت آره به اسم میشه مرتبه، مرتبه نیست، یعنی در واقع اینها پشت مرتبه که شما میگید، یعنی ای اول ایه بعد ایه بعد ایه، نه یعنی گفتیم سه نکته جداگانه است. شما سه تا چیز دارید، یکی در موضوع دلیل مولا چی عقص شده، کار مولا چیه، کار مولا این بوده که حکمش رو بدون قید لحاظ کرده، درست شد؟ این که حکم بر افراد قابل تطبیق هست یا قابل تطبیق نیست، این رو از چی میفهمید؟ این کار عقله و به ملاک خاصه. ملاک قابلیت تطبیق چیه؟ صدق و عرفی. عرف میگه این طبیعت بر این فرد قابل تطبیق است، یا بگید عقل. عقل میگه آقا عرفاً این طبیعت بر این فرد، بر این فرد، بر این فرد، بر این فرد، بر این فرد قابل تطبیق است. همین تطبیق یه عقل بر افراد میبره. حالا این تطبیقی بر افراد شده به لحاظ او حکم خاص شمولیه یا بدلیه، این احتیاج داره که عقل یک دلیل و برهان دیگه ای بچینه که همینجا خدمتون بعضیش عرض کردم دیگه، مثل لغویت، مثل عدم امکان امتثال. این دیگه غیر از تطبیق ها دوتا کار داره انجام میده. یه بار عقل میگه حکم رو روی فرد میتونی ببری، روی فرد میتونی ببری، روی فرد میتونی ببری، به چه ملاکی؟ به ملاکی این که این عنوانی که لحاظ کردی بر تک تک این افراد قابل تطبیق است. این کار کار عقله. ولی میگه چه کار میکنی؟ میگه تطبیق بر فرد میدی. ملاکش چیه؟ ملاکش که آقا طبیعت بر این فرد صدق میکنه به این ملاک. یه موقعی به همه عقل میگه آقا این حکمی رو که آوردی بردی، این حکم روی همه افراد رفته با هم، رو همه افراد رفته تک تک، رو همه افراد رفته علل بدل. میگه باید حکم لحاظ بکنم، امر و باشه یه جوره، نهی باشه یه جوره، هر کدوم یه خصوصیتی داره، بر اساس اون خصوصیتی که داره یه حرف میزنم. و الا به لحاظ تطبیق بر تک تک افراد توی سله و لا تکذب دیدیم که عقل میگه هیچ فرق نمیکنه. کذب بر تمام انواع کذب قابل تطبیقه، صلات هم بر همه افراد صلات قابل تطبیقه. تو مرحله تطبیق بر افراد عقل بین متعلق امر و نهی تفاوت نمیذاره، ولی نگاه میکنی همه عقل میگه متعلق امر علل بدله، متعلق نهی شمولیه. چرا؟ چرا عقل اینجوری میگه؟ مجموعی هم نیست، یه نکته دیگه ای داره، به یه ملاک دیگه ای میگه. خواستم این بحث ها کامل از هم دیگه جدا بشه و تحلیل بشه. بفرمایید. که چی؟ او قید وحدت مثلا دیگه یه راهشی که بله بله توی مرتبه که از قید وحدت ممکنه ما در کلام بفهمیم که علل بدل مولا حکم رو میخواد. قید یکی از قیدایی که علل بدله همین قید وحدته. و ادله دیگه که اصلا آیسر هیچ ناظر به این بحث مطلبی رو نفرمودن دیگه توی این مرتبه، ای که کیفیت شمولیت و بدلیت و اینها رو حلقه آینده به تفصیل آیسر بحث خواهم کرد دیگه. بفرمایید. خب بخاطر تو مرتبه جل مولا فقط حکم عدم لحاظه، تو مرتبه جل که چیزی نیست، مولا تو مرتبه جل فقط حکمشو بدون قید لحاظ کرده. حکم بدون قید تو مرتبه جل روی افراد میره، اصلا مرحله تطبیق حکم با افراد ما مرتبه فعلیته. وقتی حکم رو میخوایم تو مرتبه مجعول میخوایم حکم رو روی مکلفین و موضوعین ببریم، میخوایم ببینیم رو کدوم موضوع میره. تو عالم جل که چیزی نیست، تو عالم جل اگه به صورت لحاظ و تصورم بگیرید، مولا یه موضوع تصور کرده، یه حکم رو روی موضوع آورده. فقط باید بریم ببینیم این چیزی که مولا در ذهن مولا تصور شده چه جوریه. تو واجب تأخیری آره، تو موضوعی که مولا تو ذهنش تصور کرده سه تا چیز وجود داره و مولا حکم رو علل بدل بوده رو که ستا. اگه یادتون باشه جلسه قبل عرض کردم کیفیت تحلیل واجب تأخیری از بحث پیچیده علم اصوله. حالا چجوری مولا تو عالم جل حکم رو روی یکی از این ستا برده، جامع اینها رو آمده حکم رو روی جامع برده، حکم رو هر فردی برده به شرط عدم امتثال دیگری، کیفیت تحلیلش بحث مهمیه. یادتون باشه عرض کردم که 7 تا تحلیل داریم در کیفیت تحلیل واجب تأخیری. حالا اون رو ما فعلا کار نداریم، همین تصویر ساده ای که الان تو ذهن همون هست، حکم رفته روی افراد علل بدل هر جور رفته، ولی اونجا مولا تو لحاظ خودش کار رو انجام داده. ولی تو واجب مطلق اکرم العالم تو مرتبه جل و لحاظ مولا هیچی نیست. تو مرتبه جل مولا فقط یه عالم لحاظ شده و یک اکرم، هیچی دیگه نیست. بعد وقتی میگیم که خب آقا حالا میخوایم بریم تو مرتبه مجعول و تو مرتبه فعلیت امتثال کنیم، خب حکم رو باید رو کیا ببریم؟ عقل میگه بر این فرد قابل تطبیقه، بر این قابل تطبیقه، بر این قابل تطبیقه. میگیم خب عقل جان تو گفتی بر همه قابل تطبیقه، مجموعیه، علل بدله، شمولیه. میگه خب بگو ببینم حکم چیه، خصوصیات دیگه‌ش رو لحاظ کنم که ببینم حکم رو علل بدل ببری، مجموعی ببری، بدلی ببری، اونا دیگه به کیفیت دیگه هست. و قطعا نه این رو خط نکنید، درسته. قطعا مولا هدفش رسیدن به خارجه و مولا میداند، نکنید حالا تو امور رو بخونیم قشنگ روشن میشه، مولا از همه اول میتواند اصلا با لفظ عام کار رو انجام بده. مولا میخواهد حکم تو عالم خارج روی همه افراد بره و مولا به ساختارهای زبانی هم آشناست، میدونه ماحصل این ساختار زبانی چی میشه، ماحصل این ساختار زبانی چی میشه و ماحصل استفاده از این ساختار زبانی چی به دست میاد. لذا از هر ساختاری که دلش بخواد استفاده میکنه، ولی این که آمده از ساختار عموم استفاده نکرده، از ساختار اطلاق استفاده کرده، به این معنی نیستش که مصلحت رو تک تک افراده. ولی مولا برای که حکمش رو به مکلف تو ولی مولا تو چی مرحله‌ای؟ تو مرحله امتثال میخواد مکلف به تک تک افراد برسه. اگر این تو مرتبه فعلی هم حکم منحل به افراد بشه، مولا به مطلوب خودش میرسه. لازم نیست حتما در جعل خودش این شمولیت رو بیاره. خوب دقت کردی؟ این نکته مهمیه ها. کلن این رو تو ساختارهای زبانی از حالا بدونید، او چیزی که مولا میخواد بهش برسه مصلحت و مقصد واقعی است. درسته؟ میتونه از ساختارهای مختلفی استفاده کنه، دستش بازه. یه موقعی میخواد تأکید بیشتری بکنه، مثلا حالا عرض میکنیم مثلا از ادوات عموم استفاده میکنه که توضیحش خواهد آمد، تو خود مرتبه جل شمول و استیعاب رو میفهمونه که مکلف تو مرحله معلول تصوری شمول رو بفهمه. یه موقعی نه، صلاح نمیدونه. دقیقا مثل اینکه شما بیاید از صيغه امر استفاده کنید برای یه فعلتون، یا بگید که اعد الصلاه یا بگید یعید الصلاه، اینها به لحاظ مطلوب شما تفاوتی میکنه؟ ها؟ شما به یکی بگید عید سلات یا بگید یعید و سلات فرق میکنه؟ نه دیگه، در هر دوتا، ولی از ساختارهای زبانی مختلف شما استفاده کردید. ما داریم تحلیل میکنیم هر ساختاری رو که ببینیم به چه نتیجه میرسه. اینجوری نیست که دست مولا رو ببندیم که فقط از این ساختار استفاده بکن. ما داریم تحلیل میکنیم. شما میفرمایید هدف مولا اینه که تو عالم خارج حکم همه افراد عالم امتثال بشن، درسته، ولی اینکه مولا وقتی میدونه اطلاق هم بگه به همین نتیجه میرسه، عموم هم بگه به همین نتیجه میرسه. خب دیگه اینجا مولا مخیره، دلش میخواد از این ساختار استفاده کنه، دلش میخواد از این ساختار. به این معنا نیستش که مولا وقتی از ساختار اطلاق داره استفاده میکنه منظورش این نیستش که شما به همه مصلحت برسید. نه، ما داریم میگیم کاری که مولا تو مرتبه جعل میکنه چیه و اون چیزی که واقع میشود ممکنه بر اساس یه خصوصیات دیگری باشد. مولا تو مرتبه جعلش حکم خودش رو بدون قید لحاظ میکنه، این تمام کاری که مولا انجام میده، ولی میدونه با همین کارش به مصلحت تک تک افراد هم میرسد. چرا؟ چون وقتی گفت اکرم العالم و اکرم العالم رو القا کرد و به وسیله مقدمات حکمت مکلف فهمید و کشف کرد که لحاظ مولا بدون قید است، عقل خود مکلف میگه در همه افراد تطبیق میشه، مولا به مقصود خودش میرسه. لازم نیست خود مولا متکفل بشه که این حکم رو تک تک افراد ببره. یه موقعی هم حالا میشه مثل بحث ادوات عموم از همینجا واردش بشیم که نه، مولا میخواهد به وسیله مدلول لفظی، خود در مرتبه مدلول لفظی، حتی توجه داشته باشید ها، این بحث رو من همیشه باز میکنم که ناکنید این رو براتون یه 10 دقیقه توضیح بدم، ارزش توضیح دادن داره ها. این خیلی وقتا تو بحثا خلط میشه، الان رفقای ما درس خارج هم میان این بحث براشون خلط میشه که یه موقعی ما سری بحث رو میبریم رو سر مدلول لفظی، یه موقع سری میبریم رو عالم جعل. فعلا چون ما راهی برای کشف عالم جعل جز مدلول لفظی نداریم، تو همه بحثا تصورمون بر اینه که آنچه در مرتبه جعل و مولا تو مرتبه جعل جعل کرده مطابق همین الفاظه، چون ما میخوایم اینو بفهمیم، اینو تحلیل کنیم، و الا اون چیزی که تو لوح محفوظ جعل شده اصلا ما نمیدونیم چی بوده. این که امام بحث میکنه و هی میان الفاظ مختلف رو به کار میبرن، من تو تصویر خودم یه تو لوح محفوظ یه بار خداوند متعال حج رو با تمام شرایط و قیودش در نظر گرفته، یک جا جعل رفته روی این. حالا تو خدا متعال ذهن نداره که بگیم تصورها، مثلا در لوح محفوظ که هر جا هست، حالا لوح محفوظ قلب مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است، یه فرشته ایه که در نفس این فرشته مثلا حک میشه، هر چی از لوح محفوظ، همه اینها یک جا تو لوح محفوظ قرار داده شده. هی تیک 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 ائمه اینا رو بر ما بیان میکنن، ما برای که بفهمیم و لوح محفوظ رو کشف بکنیم چه کار میکنیم؟ تک تک این جعلایی که برای ما به صورت لفظی بیان شده تمام سعیمون رو میکنیم اینها رو تحلیل کنیم، با همدیگه جمع کنیم، حل تعارض کنیم تا کشف کنیم که اون چیزی که تو لوح محفوظ هست چیه. پس برابر این وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، ما الان تمام تلاشمون اینه که همین الفاظ رو بفهمیم چیه. بنابراین یک موقع نگید آقا بالاخره یک موقع مولا گفته اکرم تو همین مثلا یک حکم خاص، یه موقع مطلق گفتن، یه موقع عموم گفتن، یه موقع بالاخره لوح محفوظ چیه. ما اینا رو جو تک تک داریم بررسی میکنیم. لوح محفوظ هر چی هست در همون عرض کنم خدمت شما، هر شیء رو در امام مبین قرار دادیم، تو امام مبین همه هست. حالا هر سری ائمه میان به یه لسان یه تیکه‌ای رو بیان میکنن، شده مثلا یه حقیقت جعل شده، یه موقعی به لسان عموم میگن، یه موقعی به لسان اطلاق میگن، هر کدوم خصوصیات خاص خودشو داره. اینکه واقعا اونجا چیه ما نمیدونیم، و نگید آقا بالاخره چی شد. جعل یه الفاظ نیست، یه الفاظ در واقع کاشف از جعل میخوان بشن، ولی ما برای که بتونیم تحلیل کنیم تک تک اینها رو فکر میکنیم جعل مولا به همین سیاقه، تا بتونیم اینها رو یکی یکی خوب تحلیل کنیم. یه موقعی مولا میخواد از همون ابتدا حکمش رو تمام افراد ببره و استیعاب و شمول رو از همون ابتدا مشخص بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد از الفاظی استفاده میکنه که وضع شدن برای استیعاب و شمول. ما در زبان یه الفاظی داریم که یه الفاظ وضع برای شمول و استیعاب شدن، مثل کل. کل یعنی هر، هر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که بعدم میاد تک 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 افرادش. لذا میگن کل وضع شده است برای بیان استیعاب و شمول تک تک افراد مدخولش، درست شد؟ وقتی شما میگی کل عالمین اکرم کل عالمین، کل وضع شده است برای که بگه آقا تک تک افراد عالمی که بعد آمده است. این دیگه تو کدوم مرتبه است؟ تو خود همون مرتبه جعله. فرض کنه جعل مطابقی الفاظ شده باشه، یعنی در جعل مولا جعل شده باشه اکرم کل عالمین، اینجا دیگه یه جوری نیست که فقط مولا موضوع خودش رو بدون قید لحاظ کرده باشه بعدن بخوایم شمول استیعاب رو از عقل بفهمیم به خاطر قابلیت تطبیق. نه، خود کل وضع شده است که شمول تک 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 افراد رو بفهمونه. این میشود تفاوت عموم و اطلاق، که در اطلاق اون چیزی که قرار داره فقط عدم لحاظ قیده و استیعاب رو در مرتبه مجعول عقل میفهمه، ولی در کل اینجوری نیستش که ما در واقع مولا لفظی رو گفته. نکنید ما برای فهم اطلاق چه کار داریم؟ برای فهم اطلاق لفظ هست، تو لفظ عدم القیده، مراد استعمالی عدم القیده، با قرینه حکمت میفهمیم در مراد جدی عدم لحاظ قیده، درست شد؟ ولی در بحث عام اینجوری نیست. در همون ملول تصوری که مولا القا میکند شمول نسبت به تک تک افراد مدخول ذکر شده است. اکرم کل عالمین، اکرم جمیع العلماء، اکرم مجموع العلماء، اکرم ای عالمین، درست شد؟ در همه اینها ایو، کل، جمیع، مجموع وضع شده است برای شمول. حالا جالبش اینه که برخلاف او اطلاق گفتیم که از عقل یک بار بر اساس اینکه این قابل تطبیق، تطبیقش رو میفهمه، یک بار بر اساس اون خصوصیات و دیگه شمولی بودن رو یا بدلی بودن رو یا مجموعی بودن رو میفهمه. نه، اینجا اصلا جالبیشه که الفاظ وضع شده برای نحوه خاصی از شمول و استیعاب، یعنی ایو وضع شده برای استیعاب شمولی، کل وضع شده برای استیعاب شمولی و استغراقی، مجموع وضع شده است برای استیعاب عرض کنم خدمت شما مجموعی، یا حالا از مجموع رو بعضی ها میگن فرق میکنه با جمعی. آیسد با میفهمن که لفظ جمعی مثلا وضع شده است برای استیعاب مثلا مجموعی. حالا این خصوصیاتش که هر لفظ چی وضع شده فعلا محل بحث ما نیست، فعلا ما میخوایم خود این کل رو تحلیلش رو بفهمیم که کیفیت دلالت کل بر جمعی افراد چیه. پس بنابراین الان بحث ما کجا شد؟ مشخص شد که تفاوت بین اطلاق و عموم چیه. در عموم خود لفظی رو ما به کار بردیم که از خود اون لفظ در مرحله ملول تصوری شمول و استیعاب فهمیده می شود، ولی در اطلاق هیچی نیامده. یه عدم القیده که یه عدم القید، عدم وجود قید در ملول تصوری کاشف از عدم وجود قید در مراد استعمالیه، و به وسیله قرینه حکمت از عدم القید در مراد استعمالی کشف میکنیم عدم القید رو و عدم لحاظ قید رو در مراد جدی، و همه اون بحثای بعدی باز پیش میاد. خب حالا میخوایم عموم رو تحلیل کنیم. خب خوب دقت کنید، یه نکته در مورد عموم مونده ایره توضیح بدم، اونم اینه که ما چی گفتیم؟ آمدیم گفتیم که در عموم لفظ دلالت بر استیعاب میکنه، لفظیه که وضع شده است برای استیعاب و شمول مدخول خودش. این فرق میکنه با دلالت، چون خیلی وقتا اشتباه شده گفتن آقا اگه اینجوری باشه او الفاظی مثل ده، وقتی شما میگی ده، ده دلالت بر یک میکنه، بر دو میکنه، بر سه میکنه، بر چهار، یعنی وقتی شما میگی ده نفر رو اکرام بکن، خب یعنی زید رو اکرام کن، عمرو رو اکرام کن، بکر رو اکرام کن، غیر از یه. فرض کنید توی کلاس الان 50 نفر رو نشستن، خب شما بگی که آقا اکرم العالم، بیا ببخشید بگی اکرم کل هر طلبه‌ای که در این کلاس هست، یا بگی که اکرام کن طلبه های این کلاس رو. حالا اکرام کن طلبه های این کلاس رو شما میگی لفظی به کار نرفته، همه کل رو مثال بزنیم، بگیم اکرام کن همه، کل معادل فارسیش میشه همه، اکرام کن همه طلبه های کلاس رو، یا بگی اکرام کن این 50 تا طلبه کلاس رو، فرق میکنه به لحاظ مدلولی؟ گفتم فرق نمیکنه. وقتی میگی 50 تا رو اکرام کن، خب شامل تک تک اینها میشه، چون لفظ 50 یعنی همه 50 نفر، یعنی ای آقا ای آقا ای آقا ای آقا ای آقا. خب وقتی هم میگه همه اینها رو اکرام کن، خب لفظ همه هم دلالت میکنه بر همه افراد. پس بنابراین باید بگیم 10 15 20 30 35 40 50، اینا هم جزء ادوات عمومن، چون اینا هم دلالت میکنن بر تک تک افرادشون دیگه، اینا هم باید جزء ادوات عموم بشن. پس چه فرقیه که شما کل رو جزء ادوات عموم میگیرید، عشره رو و 50 رو جزء ادوات عموم نمیگیرید؟ با این نکته که ما توضیح دادیم کاملا روشن میشه که کل ادوات عموم اونای چیزایی هن که وضع شدن برای شمول مدخول خودشون. در 50 کیفیت چجوریه؟ من تعبیرم اینه، کیفیت دلالت 50 بر نفر اول و دوم و سوم و چهارم دقیقا مانند کیفیت دلالت ماشین است بر چرخ ماشین. درست شد؟ یعنی یک نحوه دلالت تزمونیه. وقتی شما میگه آقا ماشین رو دیدم، ماشین دلالت بر چرخ ماشین میکند به لحاظ دلالت لفظی؟ نه، ماهیت ماشین خصوصیتیه که بالاخره چرخ داره، صندلی داره، شیشه داره. پس وقتی به شما به یکی گفتی آقا برو ماشین بخر، به نحوه دلالت لفظی بهش نفهموندی که باید حتما چرخ ماشین رو هم شما بخرید. وقتی میگی ماشین رو دیدم، اینجوری نیستش که بخوای بگی گفته باشه تو محله معلول لفظی چرخ ماشین رو هم دیدم ها. نه، چون خود این لفظ دلالت میکند بر یه ماهیتی که اون ماهیت در عالم خارج یه سری اجزایی دارد، شما کشف میکنید که خب وقتی ماهیت باشد اجزای اون ماهیت هم هست. لفظ 50 دلالت میکند بر این مجموعه. 50 یعنی این مجموعه. ای که این مجموعه، این فرد و این فرد و این فرد و این فرد و این فرد داخلش هستن، از لوازم اون ماهیتن، نه از لوازم خصوصیت لفظ. این غیر از هره. وقتی شما میگی هر، وقتی میگی همه، وقتی میگی کل، یعنی این تک تک افراد. ولی وقتی میگی 50 یعنی این مجموعه. خب این مجموعه این افراد رو هم در بر میگیرد، ولی لفظ نمیگوید که این افراد رو در بر میگیرم. در بر گرفتن افراد ضمن 50 رو لفظ 50 نمیفهماند، ماهیت 50 50 تا رو در بر میگیره. این غیر از همهه که اصلا لفظ به کار رفته تا شمول تک تک افراد رو اثبات بکنه. وقتی میگه همه، همه یعنی تک تک افرادی که بعد از لفظ خودم میخواهد بیاید، غیر از اینه. ولی وقتی میگم 50 تو ذهن شما چی میاد؟ یه مجموعه تو ذهن میاد. یکی این مجموعه ای افراد رو در بر میگیرد، یه کاری به لفظ نداره. این از لازمه حقیقی این ماهیته. همونطوری که مثلا نکنه 10 زوج یا فرده؟ ایمان لفظ فرده، یعنی خصوصیت لفظ دهه یا واقع ده همچه لازمی رو دارد. این لازمه ماهیتشه. قابل تقسیم بودن بر 5 برای 10 مار لفظ یا لوازم ماهیتشه. این که تک تک افرادش هم در بر میگیره مار لوازم ماهیتشه، ربطی به لفظ نداره. درست شد؟ ولی همه اینجوری نیست، هر اینجوری نیست. وقتی ما میگیم همه و هر، یعنی رفته یه چیزی روی این. و شما میگه همه یعنی چی؟ میگه همه یعنی تک تک افراد اون چیزی که میخواد بعدش بیاید. درست شد؟ هر یعنی چی؟ هر یعنی تک تک افراد اون چیزی که بعد از این لفظ هر میخواهد بیاید. این خصوصیت کار لفظه. لفظ ادوات عموم وضع شده است برای که شمول و استیعاب رو بفهموند، به لفظ بفهموند. ولی اعداد مثل 50 وضع شدن که یه مجموعه رو بفهموند، که لازمه ماهیت این 50 تا و این مجموعه اینه که تک تک افراد رو در بر میگیرن. دقیقاً کیفیت دلالت 10 بر آقای زید مثل کیفیت دلالت ماشین است بر چرخ ماشین. هیچ فرقی با هم نمی کنن. لفظ این نکته رو نمی فهموند. پس این شد ماحصل بحث ادوات عموم. خب انشاءالله در جلسه آینده چی می خواهیم بحث کنیم؟ ایتی که عبارت هم بخونم. در جلسه آینده می خواهیم این رو بحث بکنیم. یه بحث مهمی وسط داریم که آقا ما برای اینکه عموم بگیریم، این خیلی بحث مهمیه ها، خیلی هم بالاخره کاربردیه، برای که بخوایم عموم بگیریم احتیاج به جریان اطلاق داریم یا نداریم. نگاه کنید، ما میگیم اکرم کل عالمن، درست شد؟ شما کلشو بذار کنار، یه عالم میوسط داری. برای این عالم و فهم مراد مولا از عالم باید اطلاق گیری از عالم بکنی یا نیاز نیست اطلاق گیری از عالم بکنی؟ اگه بگی نیاز است از عالم اطلاق گیری بکنی، یه بحثی پیش میاد. اگه بگی نه، یه تصویر دیگه ای داره. بالاخره کل شما بذار کنار، یه عالم می وسط داری دیگه، نداری؟ اکرم کل عالمین. چه فرقی بین اکرم کل عالمین با اکرم العالم؟ که در اکرم العالم یا اکرم عالمن ما باید اطلاق میگرفتیم برای که مراد مولا رو بفهمیم. خب تو اکرم کل عالمین هم باید اطلاق گیری بکنیم. این انشاءالله جلسه آینده مورد بررسی قرار میدیم. این تیکه عبارت رو میخونیم. العموم و تعریف العموم. الاستعاب و تارتن یثبت و دون ایکون مدلولا للفظ. اطلاق گاهی وقت ثابت میشود بدون اینکه مدلول لفظ باشد. و اخرى یکون مدلولا له. بعضی وقتای مدلول لفظ هم هست. فل اولو کاستیعاب الحکم الوارد علی المطلق الافراده. استیعابی که مدلول لفظ نیست، در واقع این تتمه بحث اطلاق که آیست اینجا دارن توضیح میدن، یعنی در واقع این توضیح اصلی بحث اطلاقه. اوکی رفقا بعضی هم گفتن دیر گفتید، ما همون همجرم توضیح دادیم. آیست اینجا داره میگه، میگه استیعاب وارد بر مطلق لافراد مطلق مدلول لفظ نیست. چرا؟ توضیح میدن کیفیتشو. فاذا قیل اکرم العالم، اگر مولا بگوید اکرم العالم، ما چی استفاده میکنیم؟ اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الاكلام لافراد العالم. مقتضای اسم جنس اینه که وجوب اکرام روی تک تک افراد عالم رفته است. حالا چرا؟ الا ان هذا الاستيعاب ليس معلولا لللفظ، لفظ دلالتی ندارد برای فهماندن این استيعاب. و انما الكلام يدل على نفي القيد، حد اکثر دلالتی که مولا با این لفظ اکرم العالم شما فهمونده ایه که در جعل خودش قید رو لحاظ نکرده، هیچی بیشتر از این نداره. و من لوازم ذالک، از لوازم عقلی این که مولا حکمش رو برده باشه روی ماهیت غیر مقیده، انحلال حکم از حین اذن و فی مرحله تطبیق و المجعول ها، تو مرتبه تطبیق و تو مرحله مجعول حکم منحل می شود علا جمعی افراد العالم. پس دقیق یعنی تو یه خلقه دو نکته مهم رو اشاره کرد، تصریح هم نکرد. من لوازم ذالک یعنی دیگه لفظی نیست، عقلیه، انحلال الحکم فی مرحله تطبیق، ما رو مرتبه مجعول نه ما مرتبه جعل، علا جمعی افراد العالم. و ثانی این که مولا بخواهد به وسیله لفظ استیعاب رو بفهموند، هو العموم کما فی قولنا کل رجل، فان کل هنا تدل به نفسها علی الاستیعاب، کل خودش دلالت بر استیعاب میکنه. و به هذا ظهر، روشن شد که ان اسماء العدد کعشره، اسماء عدد مثل 10 20 40 50 رغم استیعاب حال وحداتها لیست عموما، با اینکه ایناهای هم دربر میگیرن تک تک افراد ضمنشونو، ولی اینها جزء عدات عموم نیستن. چرا؟ لان هذا الاستیعاب صفه واقعیه للعشره، این مدلول لفظ و موضوع له لفظ نیست، اصلا لازمه ماهیت دهه که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 میشه دربر بگیره. فان کل مرکب یستوعب اجزاء، همونطور که ماشین لاستیک رو دربر میگیره، ده هم زید رو دربر میگیره. ولیسا مدلولا علیه به لفظ، به نفس لفظ عشره، ده نمیفهمونه که یکم توش هست، ماهیت ده یک رو هم دربر داره. یه قیده دیگه لفظ رو وضع کنی برای که تک تک افراد رو بخواد بفهمونه مثل همه. فحالهو حال انقسام العشره الی متساویین، این مثل بقیه لوازم ماهیته، همونطور که ده زوجه قابل انقسام بر دو هست، قابل تقسیم بر اینه، 7 عدد مثلا اول تمامی لوازم ماهیت، یکی از لوازم ماهیت ده هم ایه که خب شامل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هم می شود. فکما انه صفت واقعیه، پس همونطوری که انقسام عشره به متساوی این صفت واقعیه است، ولیس داخلا فی ملول لفظ کذالک الاستیعاب، همونطوری که 10 تقسیم پذیره بر 5، تقسیم پذیره بر 2 یا زوجه، جزو خود مدلول لفظ نیست از لوازم ماهیته، در برگرفتن تک تک افرادش هم جزو لوازم ماهیته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.